بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خداوند را سپاس می‌گوییم و شکر گزار درگاهش هستیم که به همه ما توفیق می‌دهد در محضر قرآن کریم باشیم و از عنایات قرآن در هدایت خود استفاده کنیم. انسان با حبل قرآن از حضیض شخصیت انسانی به اوج کمال شخصیت انسانی دست پیدا می‌کند. با قرآن می‌توان بالا رفت و با قرآن می‌توان با اطرت بود، چنان که با اطرت می‌توان با قرآن. برخی از بزرگان فرموده‌اند که برخی از مذاهب اسلامی قرآن را گرفتند و اطرت را رها کردند و برخی اطرت گرفتند و قرآن رها کردند. به واقع هر کدام از مذاهب که قرآن بگیرد و اطرت رها کند یا اطرت بگیرد و قرآن رها کند، هر دو رها کرده است، چون قرآن با اطرت است و اطرت با قرآن. بدین خاطر حس با قرآن بودن یعنی با اطرت بودن، با اطرت بودن یعنی با قرآن بودن. هر دو از یک سرچشمه زلال الهی سرچشمه میگیرند. در رابطه با قرآن در جلسات قبل سخن گفتیم و بیان داشتیم که قرآن مثل دیگر عبادات الهی دارای اسراری است، دارای رموزی است که اگر انسان اون اسرار را درک کند، راه روش فهم قرآن را بیابد، به خوبی میتواند از قرآن استفاده کنه. اما اگر روش استفاده از قرآن و ماهیت و هویت استفاده از قرآن رو درک نکنه، فقط استفاده از الفاظ قرآن میکنه و دست به معانی و هدایت قرآن نمییابه. در این رابطه مطالبی بیان شد و در این جلسه نورانی نکاتی در این باره عرض میکنم. امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب و همچنین امام صادق و امام حسین علیه السلام در رابطه با قرآن به تقسیم بندی معرفتی قرآن نکاتی بیان کردن که اگر بخوایم به عمق قرآن دست پیدا کنیم باید به این نکات توجه کنیم. فرمودن این کتاب الله علی اربعه اشیاء، کتاب خدا چهار بخش هست. یک علل عباره، بخش اول عبارات، یعنی الفاظ و معانی ظاهری اون. دوم ول اشاره، معانی که در پرتو معنای ظاهری آیه تجلی پیدا میکنه. گاهی یک لفظ یک معنایی داره، میشه معنای اول، معنای ظاهری، اما در پرتو معنای اول مفاهیم دیگری نیز درک میشه. حالا به تعبیری مدلولهای التزامی، به این میگن اشارات، نکاتی که با دقت و توجه فراتر از معنای اول میتوان کشف کرد، درک کرد. ول طائف معانی ظریف، معانی بسیار پنهان و ریز که دیده های تیزبین میتونن اونو کشف کنن. ول حقائق و حقائقی که در متن قرآن هست و اون حقائق نکاتی است که خداوند در وجود قرآن قرار داده. می‌فرمان فل عباره للعوام، مردم عوام، مردم عادی، اینها به ظاهر الفاظ و معانی ظاهری دست پیدا میکنن. ول اشاره للخواص، اون معناهایی که در پرتو معنای اول تجلی پیدا میکنن، اینها برای خواصه، اونهایی که عقل تیزبینی دارند، دقیق مسائل و همه جانبه نگاه میکنند. ولطائف للاولیا، اون معانی ظریف، اون نکات بسیار خرد اما کلان هدایت، که هدایت‌های کلان میکنه، ای برای اولیاست، یعنی برای کسانی که با خدا انیسند، با قرآن انیسند، دارای شخصیت آسمانی هستند. بل حقائق للانبیا، اما حقائق اون مسائل اساسی، کلیدی و سرچشمه ای از آن انبیا هست. وقتی این روایت را که از سه معصوم علیهم السلام نقل شده انسان میبینه، متوجه به یک معنا میشه که قرآن کتاب خداست، عبارات داره، اشارات داره، لطائف داره و حقائق. یعنی ما با قرآن که مواجه میشیم، این قرآن دارای این چهار گونه از مسائل هست. یعنی یه آیه هم عبارته، هم اشارت هست، هم لطائفه، هم حقائق. الحمدلله رب العالمین، این هم عبارت داره، هم اشارت داره، هم لطائف داره، هم حقائق. اگر ما عبارات رو خوب بفهمیم و در عرصه عبارت پا فراتر بگذاریم، اون معانی که در پرتو معنای اول وجود پیدا می‌کنند، اونا رو کشف کنیم. سپس به ظرائف که در این آیه هست توجه بکنیم و اونها رو یک به یک این لطائف را پیدا بکنیم و درک کنیم. سپس با عمق نگری حقایق قرآنی را بیابیم. قطعا ما در فضای قرآن پیشرفت بسیار گسترده ای خواهیم کرد. اما متاسفانه با قرآن ما همیشه استفاده ظاهری می کنیم، حتی از عبارت هم عبور نمی کنیم، فقط قرائت می کنیم، قرائت می کنیم و متاسفانه از قرائت عبور به معنا نمی کنیم. یعنی جزو گروه اول هم نیستیم، چون عبارت یعنی قرائت و درک معنای ظاهری. وقتی انسان نامه ای میخونه، کتابی میخونه، قرائت میکنه و اون معنا از عبارت به ذهنش میاد. اما ما قرآن میخونیم اما هیچ معنایی به ذهن نمیاد، چون درک معنا نمیکنیم، کار روی معنا نشده، عربی نمیدانیم، حتی به ترجمه ها و تفاسیر مراجعه نمی کنیم. هرچند خود این قرائت هم خیلی ارزشمند، انس با قرآن میاره، مانع دوری از قرآن میشه. شما ببینید همین الحمدلله رب العالمین معنای عبارتیش چیه؟ یعنی ستایش از آن خداست. و این معنای عبارتی اون هست. اگر با دقت بخوایم عبارت رو ترجمه بکنیم، چون الف لام اون الحمد الف لام استغراق هست، یعنی همه، یا الف لام جنس هست یعنی ماهیت ستایش، میگیم تمامی ستایش ها در عالم وجود از آن خداست. این میشه ترجمه، این میشه عبارت. اما در پرتو این معنا که کردیم، یه سری معانی دیگه هم پرتو افکن میشن که اشاراتی به اون هست، و اون اینه که شما میگید تمام ستایش ها از آن خداست. پس این ستایش هایی که برای مردم، برای اشیا میشه، اونا چیه؟ اون که بری خدا نیستن، ولی یه واقعیت خارجیه. انسان با دقت متوجه میشه بله، اونا هم مال خدا هستن، چون اونا هم مصنوع خدا هستن. اگر ما حمد چیزی میکنیم، حمد صانعش میکنیم. اگر حمد به ستایش یک تبلو میکنیم، ستایش یک شعر میکنیم، ستایش یک بناه میکنیم، ستایش آفرینندش هست. بعد ملاحظه میکنیم، میگیم چرا خداوند در ابتداء قرآن گفته الحمدلله؟ اولین آیه بعد از بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله هست. این چه لطفی داره، چه ظرافتی داره. ظرافت اون در اینه که کسی که حمد خدا میکند خدا رو میشناسه که حمدش میکنه، خودش هم رو میشناسه که باید حمد خدا بکنه، از اون طرف متوجه هست که باید همه ستایش ها برای خدا باشه. لذا میگه الحمدلله. این ظرائف، این لطائف هست. یعنی کسی که میگه الحمدلله یعنی آغاز میکنه یک فضای معرفتی برای خودش و اون شناخت خداست، به شناخت عظمت خدا که شایسته حمد هست و همه حمدها باید به سمت او برن. این لطائف و بعد حقایق که حقیقت الحمدلله رب العالمین این حقیقتی است که فقط انبیا میدونن، از حیطه بشر خارجه. اون عبارات برای عوام بود، اشارات برای خواص بود، با دقت معانی ها و جغرافی های معانی رو کشف کنن. لطائف مال اولیا بود، اما حقائق از آن انبیاست. یعنی پیامبر گرامی اسلام متوجه هست که این الحمدلله دارای چه ویژگی هاییست. بنابراین اینجاست که ما نیاز داریم به روایات تفسیری که پیامبر و به تبع ایشان حضرت معصومین میان اون حقایق را که در متن این آیات هست برای ما بیان میکنند، اون نکات ریشه‌ای، نکات اصلی که خداوند در متن الحمدلله قرار داده. اینجاست که ما روایت مطالعه کنیم، روایت تفسیری، و یک بخشی در روایات اسلامی است به نام روایات تفسیری که برخی از تفاسیر اساساً روش تفسیر اونها همین گونه هست، مثل البرهان فی تفسیر القرآن. بنابراین ما وقتی که آیات شریفه میخونیم نباید فقط بر روی کف دریای آیات قرآنی حرکت کنیم، باید عمیق بشیم، معنای آیه رو کشف کنیم، معانی و اشارات این آیه و اموری که مورد نظرش هست دست بیاریم، ذرائع و لطائفی که پیرامون این آیه هست درک کنیم و با مطالعه هدایت‌های تفسیری توسط معصومین علیهم السلام به حقایق عمیق اون نائل بشیم، اون وقت قرآن فهم. نکته ای که در اینجا هست، آیات قرآنی بر دو بخشن، یکی محکم دیگری متشابه. آیات محکم آیاتی هستند که معنای آن روشن هست یا به شکل 100% روشنه که اسمش هست نص سری، یا چنان روشنه که احتمال خلاف اون عقلا نادیده می‌گیرن. مثلا 90% روشنه، 10% احتمال خلافه. ظن قوی است به اینکه این آیه این معنا میده. احتمال اندکی هم خلاف است، این هم جزء محکم هست، بهش میگن ظواهر، ظاهر آیه اینه. اما متشابه آیاتی هستند که انسان به اشتباه میفته، لذا بهش میگن متشابه. آیاتی هستند که وقتی انسان بهش نگاه میکنه یک سری مفاهیم به ذهن میاد که اون مفاهیم چه مفاهیم اولی باشن چه مفاهیم جانبی، اون مفاهیم صحیح نیست. مثل الرحمن علی العرش استوا، خداوند رحمان بر عرش مستقر و پایدار. یا در آیاتی که در حوزه رحمت الهی است داره، و الی ربها ناظره، به سوی پروردگارشون نگاه میکنن. خب اینجا به ذهن میاد وقتی میگه الی ربها ناظره، پس خداوند یک جسمیتی باید داشته باشه که انسان بتونه ببینه، چون دید انسان به امور نامرئی نیست، به امور غیبی نیست، به امور مرئی. اساسا دیدن انسان به خاطر تابش نور به اشیا هست و انعکاسش به چشم. لذا اگر یک اتاق تاریک باشه هیچ دیده نمیشه. نور که آمد، این نور به شیء اصابت میکنه، انعکاسش به چشم و در عملیاتی که در چشم صورت میگیره و عصب بینایی، این تصویر در ذهن نقش می‌بنده. خب اگر اینطور باشه در آیه میگه اینا ربها ناظره، به سوی پروردگارشون نگاه میکنن، پس پروردگار دیده میشه، پس مرئیز، پس جسمه. یا الرحمن علی العرش استوا، خدا بر عرش ایستاده، پس پا داره. اینها میشه آیات متشابه، چون انسان رو به اشتباه میندازه. لذا آیاتی که مجمل هست، مبهم هست، آیاتی که انسان را در یک شرایطی قرار میده که مفاهیم غلط به ذهنش میاد، به این آیات میگن متشابه. در سوره آل عمران در آیه هفتم میاد این تقسیم بندی آیات رو بیان میکنه. اون تقسیم بندی عبارات و اشارات و لطائف و حقائق مال همه آیاتی بود که انسان میتونست دست پیدا بکنه. اون یه تقسیم بندی، الان یک تقسیم بندی دیگری، آیاتی که روشنند محکم، آیاتی که انسان به اشتباه میفته، اینها متشابه. والذی انزل علیک الکتاب، اوست خدایی که بر شما یا رسول الله کتاب نازل کرد، منه آیات و محکمات، برخی از اونا آیات محکم هستند، خیلی شفاف معانیشون روشن هست و انسان درک میکنه. هن ام الکتاب، این آیات، آیات محکم، ام الکتاب هستن. ام یعنی اساس، بذار به مادران در زبان عربی میگن ام، چون اساس حیات انسان هست. هن ام الکتاب و اخر متشابهات، گروه دیگری از آیات، آیات متشابه هستند. خب در آیات محکم کسی نمیتونه دست ببره و آیه را تغییر معنا بده، چون معناش روشن است. اما در آیات متشابه چون معنای اون غلط انداز هست برای برخی، میتونن از این آیات استفاده کنن و افکار و اندیشه های خودشون را تطبیق به این آیات بدن. مثلا بگن خدا جسمه، خدا قابل رؤیت هست، خداوند بر آسمان نشسته و بر تختی قرار داره. و اما الذین فی قلوبهم زیغ، اونایی که در قلبشان گمراهی است، انحطاط هست، فیتبعون ما تشابه من، میرن آیات متشابه رو پیدا میکنن، افکار خودشون رو تو قالب اون آیات میریزن، چون آیات قابلیت اشتباه داره، اونجا همون بخش اشتباه میگیرن در آیه میریزن. ابتغاء الفتنه، نگاهشون اینه که یه فتنه ای بپا کنن. و ابتغاء تأویله، اینا به دنبال این هستن که تأویلی ببرن دلخواه خود. اما کسانی که در قلبشون ایمان هست، در قلبشون اعتنا به مبانی دین هست، اینا این کار رو می کنند. اینها میان آیات متشابه را با آیات محکم مشکل اشتباه آمیزشون را حل میکنن و از اشتباه بیرون میارن. لذا در روایت داریم امام رضا علیه السلام فرمود: من رد متشابه القرآن الى محکمه هدی الى صراط مستقیم. کسی که آیات متشابه را با آیات محکم حل میکنه، این هدایت به صراط مستقیم شده. مثلا همین دعایی که عرض کردم که انسان به اشتباه میفته که نکنه خدا جسمه مثل ما، چون وقتی به ما نگاه میشه کسی ما رو میبینه، ما جسم هستیم که ما رو میبینه، مثلا عقل کسی نمیبینه، چیزی که میبینن جسم مادیته. این دعایی که عرض شد، احتمال داره کسی همچه فکر کنه و همچه اندیشه ای بکنه و اصلا از قبل قائل بوده که خدا جسمه قابل رؤیته، و بعد تو این آیات پیدا بکنه و این آیه متشابه رو بگیره و روش مانور بده. آیه میاد میگه لیس که مثل هیچ شی، هیچ چیزی مثل خدا نیست و خداوند مثل چیزی نیست. یعنی اگر گفته میشه الی ربها ناظره، اگر گفته میشه الرحمن علی العرش استوا، ما خدا را تشبیه کردیم به خودمون، گفتیم خودمون وقتی بهمون کسی نگاه میشه، نگاه میکنه، ما جسمیم دیگه که ما رو میبینه، پس خدا هم همینطور. وقتی کسی روی تخت میایسته مثل انسانها، پس خدایی هم که میگه اون بالا استاده شبیه ما هست، پس پادر میگه نه، لیسه که مثل هیشه، مثل خداوند هیچ کس نیست، هیچ چیزی نیست. شما خدا رو با خود شما قیاس نکنید. لذا آیات محکم آیاتی هستن که گذشته از این که صریح و روشن و عباراتش معانیش ظاهر هست، یه ویژگی دیگه هم داره و اون اینه که آیات متشابه رو مسئلهش رو حل میکنه و اون کوچه هایی که انسان به اشتباه میره جلوگیری میکنه. بدین خاطر هست که هر جا آیه ای دیدیم که انسان به غلط میفته، به اشتباه میفته و متشابهه، باید برگردونیمش با آیات محکم و با آیات محکم مسئله شو حل بکنیم. لذا فرمودن القرآن یفسر بعضه بعضا، بعضی از آیات قرآنی برخی دیگر رو چکار میکنن؟ روشن میکنن، تفسیر میکنن. لذا مرحوم آقای قاضی رضوان الله تعالی علی یک مسلک و یک شیوه تفسیری در قرآن ایجاد کرد متخذ از این حدیث و اون تفسیر قرآن به قرآن بود که مرحوم علامه طباطبایی هم این شیوه رو پسندید و ادامه داد. بخش زیادی از تفسیر المیزان این چنینه. خب چرا خداوند از الفاظی استفاده میکنه که انسان به اشتباه میفته؟ الى ربها ناظره. الرحمن علی العرش استوى. چرا از این الفاظ استفاده میکنه که انسان به اشتباه بیفته؟ علتون اینه که معانی بلند آسمانی قرآن ظرف اون معانی، این الفاظ ما نمیتونن باشن. این الفاظی که در دسترس ماست در تمامی زبانها، پرظرفیت ترین الفاظ، الفاظ عربی هستن. یعنی زبان انگلیسی، زبان فرانسه، لاتین، ایرانی همچین ظرفیتی ندارن الفاظش که بتونن معانی انباشته ای در خود جا بدن. لذا قرآن به زبان عربی نازل شده. بدین خاطر شما بخواید بسم الله الرحمن الرحیم رو ترجمه کنید، واقعا چند خط میشه. چون خود همین الرحمن الرحیم، کلمه الله، کلمه با در ترجمه خیلی انسان به زحمت میفته به زبان فارسی بخواد اون رو ترجمه کنه. معانی هرگزن در حرف ناید که بحر بیکران در ظرف ناید. شما یک دریای بیکرانی رو بخواید در یه ظرفی بچید، نمیتونه یک ظرف یه دریای بیکران رو در خودش جا بده. معانی آسمانی قرآن هم نمیتونه در ظرف این الفاظ قرار بگیره. لذا این ما هم مواجه هستیم با همین الفاظ. خداوند میاد نزدیکترین لفظ به معنایی که اراده کرده استفاده میکنه. مثلا وقتی میخواد بگه که ما انسان رو برای چی آفریدیم، خداوند میگه ما انسان رو آفریدیم که تمام وجودش معماری الهی کنه، هم در اندیشه و هم در عمل. در اندیشه معماری ایمانی و در عمل معماری تقوایی. سر سوزنی تخطی نکنه و طبق برنامه های خدا زندگی کنه و خودش رو تمام عیار ملک خدا بدونه. این همه مطلب که که اندکی من عرض کردم تو چه لفظی میتونه بیاد؟ در زبان عربی بهترین لفظ عبده، چون عبد کسی است که تمام وجودش، اندیشش اینه که در خدمت مولاش باشه و در رفتارش مطابق اوامر مولاش زندگی کنه و تمام وجودش و داشته‌هاش از آن مولا بوده. اینه شکنم عبد. لذا خداوند میگه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خداوند نمیخواد برده داشته باشه، نیازی به برده نداره. مثلا ما برده خدا باشیم چیکار برای خدا میکنیم؟ بیشدانی که ما بودیم برای خدا کار میکنیم، خدا داره برای ما کار میکنه. اما وقتی میخواد لفظی استفاده بکنه برای رساندن اون مفهوم متعالی که انسان معماری وجودش در درون سرشتش ایمانی باشه، یعنی تمام وجودش عشق به خدا، معرفت به خدا، اعتقاد به خدا و در حوزه رفتار مطیع دستورات الهی باشه و تمام وجود خودش و تمام داراییش ره از آن خدا بدونه، چه کلمه باید استفاده میشه؟ بهترین کلمه عبد. بدین خاطر هست که به خاطر کمبود الفاظ در حوزه حیات بشری و مفاهمه بین مردم، خداوند از الفاظ استفاده میکنه که بهترین لفظ و نزدیکترین لفظ با اون معنای الهی است. لذا همین کلمه ابر شما نگاه کنید، اون چهار تا نکته عبارت، اشارت، لطافت و حقیقت درش میتونید کشف کنید. عبارت چیه؟ چه برده. من جن و انس نیافتم مگر این که بردگی من یا بندگی من کنم. این میشه دیگه. اشارت چیه؟ که خدا که نیاز به بردگی ما نداره. اینجی یعنی انسان در زندگی مطیع ذات اقدس باری تعالی باشه و در فضای زندگیش بر مدار و منظومه دین خدا زندگی کنه، مثل یه عبد. لطافتش چیه؟ لطافتش اینه که وقتی که انسان بنده خدا شد، بنده تمام زندگیش مولاش تأمین میکنه. او برای خداست، او برای مولاشه. خب مولا هم باید تأمین امورش بکنه. لذا خدا من در قرآن شما نگاه کنید میگه من همه چیز به شما دادم. سخر لکم الشمس و القمر، خلق لکم ما فی الارض جمیعا. من به شما زمین دادم، آسمان دادم، گیاهان دادم، اعشام دادم، کتاب دادم، هم امور مادی هم معنوی، چون مولاست. این لطافت اینجاست. به شما عبدید. عبد خودش از آن مولا میدونه. مولا هم باید کتب علا نفسه الرحمه، چون مولاست باید رحمت کنه بر بندش. میگه کردم من مولویت خودم، حق مولویت خودم را انجام میدم، شما حق بندگیتون را انجام بدید. و بعد حقیقت پیامبر فرمودند جوهره کمال انسانی در عبودیته، یعنی معرفت داری، تقوا مداری، خود را ملک خدا دانستند و در خدمت خدا بودند و با این صراط مستقیم عبودیت که ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، با این صراط مستقیم و صراط عبودیت به کمال میرسید، چنان که من قبل از این که رسول باشم عبده اول هستم بعد رسوله. اول انسان بعد بنده خدا بشه. بنده خدا یعنی اوج کمال انسانی. این عبودیت دینی غیر از عبودیت دنیوی است که برده است و تابع مولاش. اینجا نه، انسان بنده خداست. بنده خدا یعنی تمام وجودش معماری الهی است و بنده به خداست. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک به عروت الوثقی. یکفر به طاغوت و یؤمن بالله یعنی همون عبودیت. بنابراین ما باید نگاهمون به قرآن یک نگاه عمیقی باشه، یک نگاه دقیقی باشه، چنان که می فرماین القرآن هدی من الضلاله. قرآن انسان از گمراهی نجات میده. این کلام پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. و تبیان من العمى. این انسان از نابینایی رهایی میده، بینا میکنه. و استقالت من الافره، جلوگیری میکنه از لغزش. و نور من الظلمه، در تاریکی ها نوره. و ضیان من الاحداث، در پیشامدهای ناگوار روشنایی میبخشه. و اسمتون من الهلکه، و انسان از سقوط نجات میده. و رشدون من الغوایه، و جلوگیری میکنه از انحطاط. و بیان من الفتن، در فتنه ها، این غبارهایی که انسان نمیدونه کدام را انتخاب کنه، قرآن راه را نشون میده. و بلاغ من الدنیا الى الاخره، و انسان سالم به آخرت میبره و نمیگذاره انسان بین دنیا و آخرت سقوط کنه در دنیا. به همین خاطر ما باید با قرآن یک نگاه دیگری داشته باشیم. طرحی نو در اندازیمون، این بنیاد خامی و عدم استفاده از قرآن در اندازیم. خداوند شما رو حفظ کنه، موفق بداره. ایام دهه فجر هست، گرامی می‌داریم یاد خاطره امام راحل عظیم الشأن، شهدای انقلاب و عهد و پیمان با مقام معظم رهبرین بندیم، که هیچگاه حتی لحظه ای حریم ولایت رو تنها نگذاریم، که این همان صراط مستقیم کمال الهی است. موفق و معید باشید. صلی الله علی محمد و آل محمد.